أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين مطالب مرحوم آخون در مبحث اول از فصل دوم که مربوط بود به بیان مدلول صیغه امر، مطالب مرحوم آخون همونطور که در جلسه قبل گفته شد به چهار نقطه برمیگرده و قابل اندراج در چهار نقطه هست. نقطه اول از فرمایشات مرحوم آخون این بود که علی رغم این که در کلمات گفته شده صیغه افعال معانی متعددی داره، در معانی متعدد استعمال شده، ولی این مطلب صحیح نیست. صحیح این هست که صیغه افعال معانی متعدد نداره، بلکه موضوع لب مستعملون فی صیغه عام در همه موارد یک معنا بیشتر نیست، یک معنای واحدی در همه موارد مستعملون فی هست و اون امور متعددی که در کلمات به عنوان معانی صیغه افعال گفته شده من التهدید و الاستهزاء و التعجیل، اینها در جایگاه موضوع و مستعمل فی قرار ندارن، جز موضوع و مستعمل فی نیستن. نقش اینها در حد دائی بر استعمال هست، لذا تعدد در دائی بر استعمال هست، نه اینکه تعدد در معانی صیغه عام باشه. نقطه اول اینه. خب با تأمل در این نقطه من از سر الازه معلوم میشه که خود این نقطه اول دو قسمت داره. قسمت اول اینه که معانی متعدد در کار نیست، مستعملون فی در همه موارد واحد هست. قسمت دوم اینه که دوائی بر استعمال متعدده، دوائی بر استعمال صیغه امر، صیغه امر و هیئت افعال، هیئت امر، دوائی استعمال متعدده. خود این نقطه اول دو تا قسمت پیدا کرد. نسبت به قسمت اول از این نقطه اول که معانی متعدد نیست، معانی صیغه امر متعدد نیست بلکه مستعملون فی و موضوع واحد هست، در همه موارد واحد هست، در نوع کلمات این بیان مرحوم آخون که دیگران هم گفته بودن قبل از مرحوم آخون هم شاید در بعضی از کلمات هست، این قسمت نسبت به قسمت اول که تعدد در معنای مستعملون فی نیست، موضوع متعدد نیست، مستعمل فی متعدد نیست، در نوع کلمات این نظر، این رأی مورد قبول قرار گرفته. دلیل بر اون هم ارتکاز و وجدان بیان شده، همونطور که در کلمات مرحوم تبریزی هم اومده که الذی یشهد به الوجدان فی موارد استعمالات صیغه، اینه که مستعملون فی صیغه عام در همه موارد همون انشاء طلب ماده ممن یتوجه الیه طلب، از مخاطب، انشاء طلب ماده از مخاطب، دلیل وجدان نوعاً هم این را قبول کردن و گفتن اگه اختلافی باشه در نایه معنای مستعمل و فی نیست، اختلاف را باید در جای دیگه‌ای مثل دائی بر استعمال پیدا بکنیم، به الا در معنای مستعمل و فی تعدد در کار نیست. این قسمت اول بله نوعاً این را قبول کردن، نوع اعلام این فرمایش مرحوم آخون، این رأی مرحوم آخون را قبول کردن، ولی مرحوم های خویی نسبت به همین قسمت اول اشکال کردن، فرمودن به این که شما مستعملون فی را در همه این موارد امر واحد میگیرید، تعدد معانی را انکار میکنید، این بنابر مسلک مشهور در حقیقت انشاء درسته، بنابر مسلک مشهور در حقیقت انشاء درسته، ولی بنابر نظر مختار ما در حقیقت انشاء وحدت مستعمل فی در کار نیست، بلکه تعدد معانی در کاره. پس فرمایش مرحوم آخون بنابر مسلک مشهور در حقیقت انشاء درست میشه، ولی بنابر مسلک مختار ما در حقیقت انشاء درست نیست. نظر مشهور در حقیقت انشاء اینه که انشاء را ایجاد المعنا به لفظ میگیرن در مقابل اخبار، که در جمله خبریه و اخبار برای بیان ثبوت نسبت یا نفی نسبت وضع شده، ولی انشاء به جمله انشائیه برای ایجاد معنا به لفظ وضع شده. مرحوم آقای خویی فرموده خب اگر در حقیقت انشاء ما این نظر را داشته باشیم، این قسمت اول از فرمایش مرحوم آخون که معانی متعدد نیست، معنا واحده، این حرف تمامه. خب در همه موارد صیغه افعال برای انشاء و طلب وضع شده، دایی بر انشاء مختلفه، ولی اگر ما در حقیقت انشاء مسلک دیگه‌ای در مقابل مسلک مشهور قائل شدیم که مختار مای مرحومای خویی این بود دیگه، که بله صیغه که انشاء ایجاد المعنا به لفظ نیست، انشاء ابراز امر نفسانی است، ابراز اعتبار نفسانی هست، انشاء ابراز اعتبار نفسانی هست، نه اینکه ایجاد بشود به وسیله لفظ چیزی حتی در عالم اعتبار ایجاد بشه، نه. حقیقت انشاء ایجاد المعنا نیست کما یقول بهی المشهور، بلکه حقیقت انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. خب اگه ما در حقیقت فرمودن مرحومای خویی که اگه ما در حقیقت انشاء این نظر را قائل شدیم، صیغه امر که برای انشاء وضع شده، موضوع صیغه امر ابراز امر نفسانی هست، وقتی موضوع ابراز صیغه افعال برای ابراز امر نفسانی وضع شده، با اختلاف مبرز در موارد متعدد معنای صیغه هم فرق میکنه، مختلف میشه، بله متعدد میشه. در بعضی از موارد مبرز اعتبار الماده فی ذمه المخاطب هست، که در موارد طلب حقیقی از این قبیله، در جایی که مثل سله، جینی، بمائن، امثال اینها، اونی را که ابراز می شود اعتبار فعل فی عهدت المخاطب هست. خب در اونجا مبرز اینه، ولی در موارد تهدید، در موارد تعجیز مبرز چیه؟ مبرز همون اونی که ابراز می شود تعجیز مخاطب هست، یا اهانت نسبت به مخاطبه، یا تهدید نسبت به تهدید مخاطب، الی غیر ذالک من المعان المذکوره. بنابر این مبنا صیغه بنا که مختار قول مرحوم های خویی هست، فرمودن بنابر این مبنا صیغه ام در این امور در این موارد متعدد، در امور متعدد استعمال میشه، چون مبرزها مختلف هستن دیگه. صیغه ام برای ابراز اعتبار نفسانی بس شده، اعتبارات که مختلف باشه، متعدد باشه، مبرزها که متعدد باشه، ابراز اونها هم طبعا متعدد میشه. صیغه افعال برای ابراز این امور متعدد استعمال میشه، نه اینکه مستعملون فی معنای واحد باشد، و اینها فقط در حد دایی نقش داشته باشن، نه اصلا خود معنای مستعمل فی متعدد میشه. این بله فرمودن پس حرف مرحوم آخون که تعدد معانی در کار نیست، اتحاد المعنا، اتحاد معنای مستعمل فی در کار هست، حقیقتش اینه که واقع مطلب وحدت معنای مستعمل فی هست. این روی نظر مشهور در حقیقت انشاء درسته، ولی بنابرای مسلک ما در حقیقت انشاء تمام نیست. این بله در حقیقت اشکالی است که مرحوم آقای خویی به قسمت اول از نقطه اولای کلام مرحوم آخوند داره. از این اشکال جواب داده شده، یک جواب و ملاحظه در کلام مرحوم آقای تبریزی هست، یک ملاحظه هم در کلام مرحوم آقای صدره. جوابی که مرحوم آقای تبریزی از این اشکال مرحوم آقای خویی دادن اینه که حرف مرحوم آخوند در اینجا که معنای مستعمل فی واحد هست، این وحدت معنای مستعمل فی کما این که مقتضای ارتکاز وجدان هم همینه که معنای مستعمل فی واحده، این وحدت معنای مستعمل فی همانطور که علی مسلک المشهور در حقیقت انشاء درست هست، جا داره، ثابت هست، همینطور هم بنابر مسلک شما در حقیقت انشاء که انشاء را ابراز اعتبار نفسانی میگیرید، رو مسلک شما هم قابل توجیه هست. بین المبنیین، بین المسلکین در حقیقت انشاء در مسئله وحدت یا تعدد مستعمل فی صیغه عام اختلاف پیدا نمیشه، فرقی از این جهت نیست. چطور؟ به خاطر اینکه بنا به مسلک مشهور و معنای مستعمل فی واحد هست، با همون تعبیری که با همون توضیحی که در کلام مرحوم آخوند اومده، بنا مسلک شما هم جا داره که مستعمل فی را واحد بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه بنا مسلک شما مگه انشاء اعتبار ابراز اعتبار نفسانی نیست؟ مگه خب در این ابراز اعتبار نفسانی، این مبرز همانطور که در موارد طلب حقیقی، تکلیف حقیقی، مبرز اعتبار الفعل فی عهدت العبد هست، فی عهدت المخاطب هست، همین را در موارد تهدید مبرز را همین گرفته میشه. در موارد تهدید هم، در موارد تعجیز هم، در موارد تسخیر هم، اون اعتبار نفسانی که با صیغه میخواهد ابراز بشه، همین کون الفعل فی عهدت العبد، خب همون معنای مبرز، همون امر واحدی که در مورد طلب حقیقی و تکلیف حقیقی مبرز بود، در بقیه موارد هم همون به عنوان مبرز قرار میگیره. اعتبار الفعل علی عهدت الغیر چجور در موارد طلب حقیقی و تکلیف حقیقی مستعمل فی صیغه امر هست، در بقیه موارد هم همین مبرز هست، همین معتبر هست، همین به بله همین به وسیله صیغه امر ابراز می شود. منتها دایی بر ابراز این مطلب که فعل در عهده تو باشد، این دایی بر ابراز گاهی به خاطر سوق دادن مکلف نحو الفعل خارجن هست کما هو الحال فی تکلیف الحقیقی، گاهی این دایی اهانت کردن مخاطبه، تعجیز مخاطبه، تهدید مخاطبه. اینطور نیست که فرمایش مرحوم آخون در بیان اتحاد معنای مستعمل فی فقط روی مسلک مشهور فی حقیقت الانشاء درست باشه، نه، فرمایش مرحوم آخون حتی بنا به مسلک شما در حقیقت انشاء هم صحیح هست و اشکالی به او وارد نیست. بنابراین وجهی نداره که شما در اینجا به خاطر اختیار مسلک خاص در حقیقت انشاء در محل بس که مستعملون فی صیغه امر واحد هست یا متحد هست بگید نه، ما به خاطر مسلک خاص خودمون باید قائل به تعدد معنای مستعمل فی بشیم. این جوابی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی از این اشکال مرحوم آقای خویی داده شده و در حقیقت مناقشه در فرمایشات مرحوم آقای خویی شده. جواب دیگه‌ای که در اینجا هست که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده عبارت از اینه که ایشون فرمودن این فرمایش مرحوم آقای خویی در مقام این که رو مسلک ما مستعملون فی متعدد می شود و در این موارد بله به اختلاف مبرزها مختلف هستند و به اختلاف مبرزها معنای مستعملون فی متعدد میشه، این فرمایش منجر به یک نتیجه غریبه‌ای میشود که قابل التزام نیست. اون نتیجه چیه؟ اون نتیجه عدم ارتباط بین مفاد هیئت و مفاد ماده در موارد تعجیز و استهزاء هست. چطور؟ فرمودن به خاطر اینکه بنا به نظر مشهور که مفاد صیغه امر را در همه موارد همون انشاء و طلب میگیرم یا نسبت ارسالیه میگیرم که انشاء میشود، به تعبیر مرحوم آخون انشاء و طلب هست دیگه، ایجاد و طلب به وجود انشایی هست، بنا به مسلک مشهور ارتباط بین ماده و هیئت در استعمال صیغه امر حفظ میشه در جایی که مثلا بله حفظ میشود، ولی در جایی را که چه در جایی را که صیغه امر در طلب حقیقی استعمال بشه چه در جایی که در تعجیز و استهزاء استعمال بشه اونجا ارتباط حفظ میشه. مثلا در این عبارت که به شخصی خطاب بکنن تر الاسما تیران الاس به آسمان داشته باش، از باب تعجیز یا از باب استهزاء مخاطب را امر به تیران بکنن، در اینجا بنا به نظر مشهور صیغه امر در بس در ارسال مخاطب نحو الماده نحو تیران استعمال میشه، منتها دایی ها مختلف دیگه، اینجا دایی تعجیزه دایی استهزاء هست، اما بنا به نظر شما در حقیقت انشاء که صیغه امر استعمال می شود برای ابراز تعجیز برای ابراز استهزاء دیگه، اینجوری توضیح دادن مرحوم خوبی که در این موارد مبرزها متعدده و صیغه امر برای ابراز تعجیز و ابراز استهزاء استعمال میشه، بنا به اشکال مرحوم آقای صدر و آقای خویی اینه که بنا به فرمایش شما بنا به نظر شما ارتباط بین ماده و هیئت در این موارد تعجیز وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در جایی در همین مثال که امر به تیاران الاسما میکنه تعجیز و استهزای انشایی به ما نه اخباری تعجیز و استهزای انشایی به مفاد ماده که تیران هست تعلق نمیگیره، اینجا نسبت به تیران تعجیز معنا نداره. چطور؟ اینجور در بحوث عبارت اینه کیفه، به خاطر اینکه اگر در اینجا تیرانی در کار بود، اگر واقعا تیرانی در کار بود تعجیزی در کار معنا نداشت، که استهزا معنا نداشت، استهزا و تعجیز در جای معنا داره که واقعا تعجیزی در واقعا تیرانی در کار نباشه. خب در موارد انتفای تیران تعجیز میخواید اونجا داشته باشه دیگه، متکلم اونجا میخواد تعجیز داشته باشه، اونجا میخواد استهزا داشته باشه، اگر تیران در واقع محقق بود که دیگه جای تعجیز و استهزا نداشت. پس اینجا این تعجیز انشایی و استهزای انشایی به ماده این صیغه که تیران باشه هیچ ارتباطی پیدا نکرد، ارتباط بین اینها از بین رفته، در حالی که بنابر مسلک مشهور ارتباط بین ماده و هیئت حفظ میشه. خب این اشکالی است که بله مرحوم آقای سعد فرموده این نتیجه مسلک مرحوم آقای خویی در حقیقت انشاء، با توجه به توضیحی هم که اینجا میدهد که مبرزها متعدد هستند، این نتیجه غریبه از فرمایش مرحوم آقای خویی به دست می آید که لا یمکن التزام به او، چون در همه مواردی که بله صیغه های استعمال میشه، صیغه امر و غیر صیغه امر استعمال میشه، هیئتی روی ماده رفته، باید ارتباطی، باید ماده تعلق بگیره به اون، باید هیئت تعلق بگیره به اونی که به عنوان ماده درش قرار گرفته، نمیشه بدون ارتباط باشه. و حال اینکه روی مسلک شما ارتباط منتفی هست، این در حقیقت یک اشکالی است که مسلک مرموی خویی در حقیقت انشاء میشه. این بله مناقشه و این اشکال به فرمایش مرحوم آقای خویی به نظر میرسه که تمام نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو مدلول صیغه امر تعجیز یا استهزا باشه، ولی تعجیز و استهزای انشائی باشه، یعنی در موارد تعجیز و استهزا به کار برده بشه این صیغه امر و مستعملون فی ابراز تعجیز باشه، ابراز استهزا باشه، که ما این که مرحوم آقای خویی فرمودن توضیح دادن که مستعملون فی اصلا تعجیز، مستعملون فی ابراز تعجیز، ابراز استهزا هست، در این حال اینطور نیست که بین تعجیز بین ماده و هیئت ارتباط وجود نداشته باشه، بلکه در همین مورد هم تعجیز و استهزای انشایی به طیران تعلق میگیره، به خاطر اینکه تعلق تعجیز و استهزا به طیران، چه تعجیز تعجیز انشایی باشه، چه تعجیز تعجیز اخباری باشه، تعلق تعجیز و استهزا به طیران متوقف بر وجود طیران در خارج و مفروغ عن بودن طیران در خارج که نیست، که یعنی اول باید طیران به معنای اسم مصدری در خارج محقق باشه تا تعجیز به او معنا پیدا بکنه، بلکه اگر هم تعجیز برای تعلق تعجیز همین مقدار ولو تعجیز به وجود خارجی هم تعلق بگیرد، تعجیز انشائی به وجود خارجی هم تعلق بگیرد، ولی متعلق تعجیز وجود به معنای مصدری هست، به همون نحوی که مرحوم آخوند در تعلق اوامر به طبایع اونجا توضیح داده که متعلق اوامر وجود طبیعت هست و اوامر به وجود طبیعت تعلق میگیره، ولی نه وجود طبیعت به معنای اسم مصدری یعنی مفروغ عن بودن، تا اشکال بشه که تعلق امر به وجود طبیعت مستلزم تحصیل حاصله. خب اگر متعلق تکلیف، اگر ضرب واقعا موجود باشه، دیگه طلب ضرب میشه تحصیل حاصل دیگه. اونجا مرحوم آخوند جواب داده به این که ولو طلب به وجود طبیعت تعلق میگیره، ولی وجود به معنای مصدری، نه به وجود معنای اسم مصدری. تعلق طلب به وجود طبیعت به معنای اینه که او را ایجاد بکنه مکلف، در طلب حقیقی اینه. در تعجیز هم همین مطلب میاد، در تعجیز هم همین مطلب میاد، در تعجیز انشائی هم اگر تعجیز بخواهد به طیران تعلق بگیره، به وجود طیران تعلق بگیره، به وجود طیران به معنای اسم مصدری و مفروغ عن بودن در خارج که تعلق نمیگیره، بلکه به معنای ایجاد طیران هست. خب در مقام انشاء اینجور گفته میشه دیگه، در مقام انشاء گفته بشه که این کار رو انجام بدی، این که مشکلی نداره. این اولا، یعنی مناقشه اول در فرمایش مرحوم آقای سعد اینه که ولو تعجیز به استهزا به تیاران که میخواهد تعلق بگیره، به وجود تیاران هم اگر بخواهد تعلق بگیره، ولی به وجود به معنای اسم مصدری نیست. تا شما بفرمایید که لوکان تیارانون فکیفه یکونو تعجیزون کیفه یکونو استهزان. علاوه بر این که اشکال دوم اینه که بنابرای مسلک شما که اوامر و احکام به وجودات که تعلق نمیگیره، به عناوین تعلق میگیره. حتی در تکالیف حقیقی اوامر و احکام به وجودات خارجی تعلق نمیگیره، به عناوین تعلق میگیره. بر اساس مقدار شما وجود خارجی متعلق حکم نیست، عنوان متعلق حکمه. در کلمات مرحوم اصفهانی هم این قسمت توضیح داده شد که عنوان متعلق حکمه. خب اگه عنوان متعلق حکم بود، تعجیز در اینجا برای اینکه تعلق به تیاران بگیره، متعلق تعجیز عنوان تیاران هست. تیاران عنوانی هست، نه وجود خارجی. اگه متعلق تعجیز وجود خارجی بود، اون اشکال عدم الارتباط جا داشت، مجال داشت. ولی متعلق تعجیز که وجود خارجی نیست، متعلق تعجیز عنوان تیاران، نسبت به عنوان تیاران اظهار می شود که تو عاجز از تیاران هستی، نه اینکه تیاران موجود. تعجیز انشائی یعنی صیغه عام که در تعجیز انشائی استعمال میشه به نظر مرحوم های خویی، معناش اینه که این ابراز می شود که تو عاجز از این تیاران هستی، نه اینکه تیاران موجود هست و تو در عین اینکه موجود هست تو عاجز از او هستی. نه، تو عاجز از تیاران هستی و نمی توانی او را ایجاد بکنی. خب هم به همین مقدار ارتباط بین المادت و الهیئه محفوظه، اینطور نیست که بی ارتباط باشه. پس این اشکال مرحوم آقای سر به مرحوم آقای خویی در همین بحث که لازمه مبنای شما نتیجه غریبه است که لا یمکن الالتزام به، نه این اشکال وارد نیست. عمده اشکال به مناقشه ای که در کلام مرحوم آقای خویی می شود کرد در این قسمت، همون مطلبی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده که جا نداره که شما وحدت و تعدد معنای مستحملون فی را ارتباط بدهید، پیوند بزنید، مبتنی بکنید بر نظر خودتون، بر اختلاف در حقیقت انشاء بین نظر مشهور و نظر خودتون. نه، روی هر دو مبنا، روی هر دو مسلک میتوان این فرمایش مرحوم آخون را که معنای مستحملون فی صیغه امر متحد هست متعدد نیست، این کلام مرحوم آخون را ملتزم شد. این نسبت به قسمت اول از این نقطه اولا. قسمت دوم نقطه اولا این بود که تعدد در نایه دایی هست. مرحوم آخون فرمودن در این تعجیز، تهدید، استهزا، اینها دوایی بر استعمال هستند. مستعملون فی امر واحدی هست، دوایی بر استعمال متعدد هست. دایی بر استعمال صیغه امر در موارد بعث حقیقی، دایی تحقق مطلوب از مخاطب هست. انشاء و طلب می شود، مستعملون فی انشاء و طلب هست، به دایی سوق دادن مکلف نحو مطلوب واقعی در خارج. دایی در موارد تهدید مستعملوفی انشاء هست، دایی بر انشاء تهدید مخاطبه، تعجیز مخاطبه یا تمنی و ترجی و الی غیر ذلک. نسبت به این قسمت دوم از نقطه اولا، مرحوم ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول، نه در نهایه که تعلیقه بر کفایه باشه، در نهایه در تعلیق بر کفایه این اشکال را نداره، یعنی فرمایش مرحوم آخون را رد نکرده از این جهت، ولی در الاصول فی علم الاصول اشکال کرده، به این قسمت دوم به تعدد دایی اشکال کرده و همینطور بعض الاعلام در منطقا همین اشکال مرحوم ایروانی را با توضیح اکثر آوردن. در قسمت دوم از نقطه اولا مرحوم آخون فرمود تعدد در نایه داییه، داییه بر استعمال متعدده. اشکال و مناقشه اینه که اینجا از موارد اختلاف دایی نیست، تعدد دایی نیست. چرا؟ چون دایی به حسب اصطلاح همون علت غایی هست که به حسب وجود خارجی مترتب بر شی میشه، متأخر از شی میشه، ولی به حسب تصور و وجود علمی سابق بر شی هست. اول او تصور میشه، برای رسیدن به اون فعل انجام میشه. در جایی را که مثلا شخص غذا میخواهد بخوره، این غذا خوردن به دایی سیری انجام میشه، به دایی شبه و سیری انجام میشه. شبه سیر شدن این دایی برای عقله که به حسب وجود خارجی یترتب علی العقل، ولی به حسب وجود علمی به تصور سابق بر عقله. اول تصور میکنه سیری را، برای رسیدن به سیری غذا میخوره. خب دایی به حسب اصطلاح یعنی همون علت غایی که متأخر و مترتب بر شی هست وجودن و مقدم بر شی هست تصوران و علما. در حالی که ما بین این معانی متعددی که برای صيغه امر ذکر شده، من التمنی و ترجی و الامتحان و نحو ذلک، ای رابطه اینها را با انشاء و طلب که ملاحظه بکنیم، رابطه علت غایی و معلول نیست، رابطه دایی و فعلی که یفعل لدایی خاص نیست. ارتباط بین معنای صیغه، بین معنای صیغه که انشاء و طلب گرفتید شما مرحوم آخون و اون معانی ترجی و تمنی، ارتباط این گونه ای نیست. تعبیر مرحوم ایروانی در اصول فی علم الاصول اینه که ایو ارتباط بین معنا صیغه و تلک المعانی کی تکون هی دوای انشاء طلب و هل هی به وجود هل خارجی معالی لانشاء طلب کی یکون به وجود هل علمی دوای و علل له کلا. چنین چیزی، چنین رابطه ای، چنین ارتباطی بین اینها وجود نداره. خب وقتی نسبت و رابطه اینها، وقتی تمنی، ترجید، امتحان، امثال اینها دایی بر انشاء طلب نبودن، فرمودن پس مستعمل فی صیغه ام در این موارد و دایی اینا چیه؟ ایشون فرمودن مستعمل فی انشاء و طلب هست، دایی هم بحث و تحریک. در همه این موارد دایی بحث و تحریک، همونطور که در بله همونطور که در مورد طلب حقیقی دایی بحث و تحریک، در بقیه موارد هم دایی بحث و تحریک. منتها فرق اینه که فرق بین تکلیف حقیقی و بین تعجیز و بقیه موارد تهدید و امثال اینا اینه که اون طلب، اون بحث در مورد تکلیف حقیقی مطلقه، اما در بقیه موارد مقیده. در موارد بله در بقیه موارد مقید هست، مقید به حالت خاص هست، مقید به حالت خاصه. در جایی رو که در غیر تمنی و ترجی، البته در کلام مرحوم ایروانی در غیر تمنی و ترجی اینو فرمودن، در تمنی و ترجی نه، در غیر تمنی و ترجی فرمودن که اینها اونی که دایی همون بحثه، دایی متحد با تکلیف حقیقی است. منتها بله در این موارد اونی که مورد بحث، مورد طلب هست به نحو مطلق نیست، بلکه به نحو مقید هست. به نحو مقید هست، نه اینکه به نحو مطلق باشه. یعنی در حقیقت یک شرطی در اینجا اومده، اگر در اون جایی را که در مورد مثلا تهدید اگر نمی ترسی از عواقبش این کار را انجام بده. تهدید که میکنه میگه این کار را انجام بده به قصد طلب نیست، ولی حقیقتا بحثه، دایی هم بحثه، ولی نه بحث مطلق مقید به این که اگر از عواقبش نمی ترسی. یه قیدی، یه شرطی در اینجا وجود داره، نه این که مطلق باشه. علا جمیع تقادیر نیست، در انبله علا جمیع تقادیر نیست، بلکه به نحو مقید هست. مخبر در بقیه موارد هم به همین حالت تقیید وجود داره. در کلام مرحوم ایروانی در مورد بله فرمودن در معادای تمنی و ترجی در اینها این صیغه امر که استعمال می شود در حقیقت جزا برای یک شرط هست که اون شرط یا تصریح به او میشه یا تصریح به او نمیشه، ولی در تمنی و ترجی اون یه جهت دیگه ای هست که طلب برای او، طلب که توجه پیدا میکنه به اون متعلق خاص که مورد مرجو الحصول هست یا ممتنع الحصول هست. در این موارد بله اینطور نیست که به عنوان دایی اون حالت تمنی و حالت ترجی بر او مترتب بشه. اشکال نسبت به همه موارد اینه که اون امور متعدد که جزء معانی صیغه ذکر شده اینها در مرتبه دایی قرار ندارن، نقش دایی را ندارن، چون معنای اصطلاحی دایی چیزی هست که در این موارد تحقق نداره. در منطقه هم همین بیان اومده که در این موارد صیغه در معنای حقیقی استعمال میشه، منتها موضوع تکلیف مقیده. تکلیف بر موضوع خاص وارد شده نه بر مطلق مکلف. مثلا در مورد تعجیز تکلیف حقیقی شده، منتها تکلیف حقیقی معلق بر قدرت مکلفه. در مقام تعجیز وقتی گفته میشه که مثلا بله اگر شما قبول ندارید بیارید، مثلا در آیه شریفه در سوره بقره بود که یک سوره بیارید، در مقام تعجیز گفته شده که شما یک سوره را بیارید مثل قرآن، این در حقیقت یه شرطی داره. شرطش اینه که این کنت قادرن علا ذالک فاتو به صورت منه این کنت قادرن. اونجا هم تکلیف حقیقیه، ولی نه تکلیف مطلق مقید. و چون تعبیر این در کلام مرحوم ایروانی هم بوده، چون مکلف قدرت بر اون نداره، این در حقیقت این جملات بیان شده است، این جملات بیان شده است، گفته شده است لبیان فساد جزا به فساد شرط. تعبیر برو به ایروانی اینه که لبیان تنبیه علی فساد مقدم به فساد تالی. ولی مقصود همینه که در اینجا این مشروط جزا برای یه شرطی هست، چون اون شرطش باطل هست معلوم می شود که این اونی که در مضمون جزا هست که آوردن اشخاص باشه این هم ممکن نیست و باطله. خب در این موارد فرمودن که بله در موارد تعجیز اینه، در منطقه رسیدیم، در منطقه فرمودن در مقام توضیح بیشتر که صیغه در همه موارد در معنای حقیقی استعمال میشه، منطقه موضوع تکلیف مقیده. در موارد تعجیز تکلیف حقیقی معلق بر قدرت مکلف هست به حسب ادعای خودش. گفته میشه به او که ان کنت قادرن علی ذلک فعل به، چون عملا قدرت نداره روی این حساب معلوم میشه که این عاجز از این جهت. در تهدید هم همینه، در تهدید هم این کسی که آمر وقتی که از باب تهدید دیگه ای را امر میکنه به امری، حکم در او مشروط به مخالفت آمر فی مکروهی هست. اگه از عواقبش نمی ترسی، اگه خوف از عقاب نداری، این کار رو انجام بده. افعل هازا در مقام تهدید در حقیقت برمی گرده به این که افعل هازا اذا کنت لا تخاف من العقاب، اذا کنت لا تخاف من العقاب افعل هازا. پس موضوع در این موارد خاصه، در بقیه هم همین، در همین نحوه. این مطلب اضافه‌ای که در منطقا اومده اینه که به همون نحوی که ما این صیغه های انشائی را توضیح دادیم که در اینجا هم داعی همون تکلیف حقیقی هست، تکلیف مولوی هست، امر مولوی هست، منتها مقیدن معلقن، با توجه به این مطلب معلوم میشه که اوامر وارد در اجزا و شرائط از همین قبیله. در اوامر وارد در اجزا و شرائط، امر به وضوء، امر به سوره در صلات و امثال اون، بحثه که این اوامر آیا اوامر ارشادی هستند یا اوامر مولوی هستند. در منطقا اینطور اومده که مشهور قائل به این هستند که این اوامر اوامر ارشادی هستند، نه اوامر مولوی. ولی مرحوم همدانی قائل به این شد که نه، ما در اینها را اوامر در اجزا و شرائط را هم اوامر بله مولوی میگیریم، منتها تکلیفم امر تکلیفیه، نه امر ارشادی، ولی به نحو مشروط، به نحو مقید. و اگه گفته میشه اقرا سوره فی الصلاه، اقرا همون طلب سوره هست، حقیقتاً تکلیفاً امر مولوی هست، منتها یه قیدی داره، اگر میخواهی نمازت صحیح باشه و مبرع ذمه باشه باید این را در نماز، سوره را در نمازت بخونی. تکلیف امر، امر مولوی هست، ارشادی نیست، ولی مقید به امر، مقید به یه قیدی، معلق به یه شخصی. کسی که میخواهد، اگر میخواهی مرکب تام را انجام بدی، اگر صلات صحیح را میخواهی انجام بدی، صلاتی که مبرع ذمه باشه را انجام بدی، باید در نماز در سوره بخونی. که بس مورد موضوع این تکلیف، این امر امر تکلیفی است، امر ارشادی نیست، ولی موضوع این تکلیف مطلق المکلف نیست. موضوع این تکلیف مکلف است که یرید و مکلف است که یرید الاتیان به صلات کامله، یرید الاتیان به فعلی که مبرع ذمه باشه. فرمودن که مرحوم در بحث اوامر وارد در اجزا و شرائط، مرحوم همدانی این فرمودن و این تحقیق مرحوم همدانی فی محلی هست، با این توضیحی که ما در اینجا دادیم در بحث سیاق انشایی در داعی دادیم، معلوم میشه که اون چرا که در اوامر وارد در اجزا و شرائط هست، نظر صحیح در اونجا نظر مرحوم همدانی هست، نه نظر مرحوم بله نه نظر مرحوم نه نظر مشهور. البته این در منطقا هست، در کلام مرحوم ایروانی هم در اصول فی علم الاصول اونجا هم یه عبارتی هست که منطقا که با این میخونه، با این معنا که اوامر را حمله بر ارشاد نکنیم، اوامر وارد در خطابات اعمال عبادی را حمله بر ارشاد نکنیم. منتها ایشون این را در جمله خبریه فرمودن، فرمودن جمله خبریه استعمال نشده الا فی معنا الا ان المخبر به وقوع الجمله على تقدیر خاص لا على جمیع تقادیر او وقوع لا على جميع تقادير او وقوعه من اشقا بله على تقدير خاص او وقوعه من اشخاص مخصوصين، یا در حالت خاص طلب می شود یا از اشخاص خاص، از مکلفین خاص على یالن این. پس این اشکال در قسمت دوم فرمایش مرحوم آخون که در بله کلمات مرحوم ایروانی در الاصول فی علم الاصول اومده و در منطقه اومده اینه که ما نمیتوانیم این موارد را از باب دایی بگیریم. روی این حساب تعدد دایی در کار نیست، وحدت دایی هست. مرحوم آخون فرموده از موارد تعدد دایی، اشکالی اینه که نه، اینجا از موارد وحدت دایی هست. این مناقشه‌ای که در کلام مرحوم آخون در قسمت دوم شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.